Lazım olan olur. Lazım olmaz. اما اصلا اینکه این کتاب مال اون شخص هست یا نیست، این که مقدمه رو نمیشه، اگه جعلی باشه مقدمه رو هم جعل میکنه. درسته؟ تو ابن غزالی دعوا اصلا اینکه این ابن این کتابی که هست مال ابن غزالی بوده، خود این اول بحثش، نه اینکه بوده حالا اون برای چی نوشته بوده. یه حرف دیگه دیگه
سالبانی که دوره هم داره فرمود که محمود کنید این کرده سعی داره محمود کنید تعبیر مختبت داره ولی شیخ چیز نداره،
نه سعی داره نه مختبه، نه تو تحذیب نه تو استفسار. در تحذیب مقدمش این رو میگه، میگه به من گفتن که فتاوای مفید سند نداره، من این روایت رو میارم که فتوای سند فتوای مفید معلوم میشه. پس اون چی که میاره اسناد فتاوای شیخ مفید، دغدغش اینه. اما اینکه الان خودشون سند را قبول دارد یا قبول ندارد در نمیاد. کما اینکه در استفسار هم در مقدمش میگه روایاتی در شیعه هست که اینا متعارضن، ولی این تعارض باعث شده که بعضی تا در عصمت اهل بیت تشکیک کنن، من این کتاب می‌نویسم تا حل تعارضات رو بگم. پس اونجا هم دغدغش حل تعارضه، نه اینکه دغدغش آورده روایت صحاح یا مختابه ها بوده باشه.
سوال سبحان صفحه 46 میگه ایشون تو قصه گفتن که انا مؤاخذ هم من اصول المعتمد علیها، از این تعریف هاستن که شبیه همون که صدوق جواب
این در نمیاد. این مبنای کلیشو داره میگه که ما در اصول اربعه هر حدیثی را اخذ نمی کنیم، یعنی این که اصالت العدالتی نبودن برای این خوبه، چون اگه اصالت العدالتی بودن تا منعی وارد نمی شد همه را باید اخذ می کردن دیگه. این معلوم میشه اینا اینجوری نبودن. اما این که در کتاب تعذیب روایت رو که آورده خودش قبول داشته طبق مقدمه ثابت نیست، چون در مقدمه که خب اسناد شیخ مفید را بیاورد. الان شما نه خودم بگم معتمد خودمه، اما وقتی دارم مستندات فتاوای شیخ مفید رو میگم معتمد اینه کی رو باید بگم؟ شیخ مفید رو باید بگم دیگه. آقا جان ببین الان مثلا آقای فاضل اومده تحریر الوسیله امام مبانی تحریر نوشته، تو مبانی تحریر چیا رو باید بنویسه؟ اونایی که امام قبول داشته، درسته؟ یا مثلا آقای مومن که نوشته، حالا ممکنه خودش قبول نداشته باشه ولی مبنای این فتوا اینه. اینه مثلا تعظیم هم دقیقا یه همچین کتاب هست. حالا این دغدغه نویسنده تعظیم مرحوم شیخ طوسی طبق مقدمه بیان مستندات فتاوای مفید در کتاب المغنه است.
اگه تعریف و مقدمه مولا سرکنیم اما این توی کتاب دیگه شیخ
میگه
معتمد
علیه، میگه من حدیثی را میگیرم که معتمدم باشد، درسته؟ حالا وقتی در مقدمه مغنه میگه میخوام مستندات شیخ مفید رو بگم، پس باید معتمد در نزد کی رو بگه؟ شیخ مفید، مفید نصد شیخ مفید رو بگه اینه. و این غیر از معتمد نزد خودش، این ملازمه نیست. منظور این دیگه از ما قبول داریم کتب اربعه را و اینکه اینها سایر کتب مزیت هایی دارن و برتری دارن، ولی مزیت این نیست که اینها روایات قطعی و صدور را آوردن، چنین چیزی نیست.
همین دقتی که توی کتب اربعه میکنیم همین را برم توی رجالی
مخدوم را میکنیم. بله اونجا که بیشتر میکنیم، چون اونجا ما میخوایم هزار تا استاد کنیم، اینجا یه روایت همین روایته، اونجا میخوام با یه راوی صد جا حرف بزنیم. من حالا میرسیم میبینید اونجا شدیدتر کار میکنیم دیگه. خب یه صلواتی فصلی بسم الله الرحمن الرحیم. اولش که بحث نیاز به علم رجال شروع کردیم گفتم مبنایی که اینجا مهمه و باید معلوم بشه را باید هر کلا اتخاذ مبنا میکنه، این کلاس هم درده اتخاذ مبنا نیست، ولی مبنایی که از این بحث باید اتخاذ میشه وجه رجوع به علم رجال. یکی از اون چیزهایی که در اون مبنا تعیین کننده است، یکی از ادله است که در رد نیاز به علم رجال. ببینید خب شما وقتی که خبر رجالی مراجعه میکنید، خبر نجاشی را، شیخ را، ابن غزالی را، هر کی حرف میکنید راجع به بساحت یا تضعیف، در چه مبنایی این خبر را پخش میکنید؟ درسته؟ رو چه حسابی قول رجالی را حجت میدانید؟ یک سری میگن از باب شهادت، که اونهایی که از باب شهادت بگن طبیعتا عدالت و تعدد را هم شرط میدانند، مثل مقدس اردبیل میگه من میرم سراغ رجالیین، رجالیین مثلا شهادت میدهند به وساقت زرابه، با شهادت اونها وساقت زرابه برای من ثابت میشه، حجت هم شهادت. یه گروه که تعداد زیادتری هستن از باب خبر واحد عکس میکنند، که اینها که ما هم مبنو اینو قائلیم، اینها کسانی هستند که ادله حجیت خبر واحد را مخصوص به احکام نمیدانند، یعنی معتقدند که ادله حجیت خبر واحد هم احکام را شامل میشود و هم موضوعات را. در نتیجه قول رجالی هم که خبری است در موضوعی، این خبر را هم با همون ادله حجیت خبر واحد حجت. ولی اگر کسی ادله حجت خبر واحد را در اصول محدود به احکام بداند، طبیعتاً دیگه ادله حجت خبر واحد موضوعات رو شامل نمیشه، دیگه رجوعش به رجالی از باب خبر واحد نمیتواند باشد، مثلا از باب شهادت یا وجوع دیگر
موضوعات رفتی به موضوعات نداره که در این موضوعاتی که در اصول استفاده میشه ها، چون اونا خبر واحد رو از باب سیره حجت میدانستن،
اون سیره تا کجاست امضاش،
این خبر تا به هر موضوعی بپردازد، این موضوع چه شرعی باشه چه غیر شرعی،
حالا
این در این رو شامل میشه.
نه حالا ما بحثمون رو موضوعاتیست که خودشون شرعی نیستن ولی اثر شرعی دارن، با بسور اون به رجال هم همینطور اینها رو شامل میشود یا نمیشود. سوال دقیق کردید، یه نمونه بگم فرق این دوتا مبنا رو بدونید. تشخیص مجتهد اعلم، من میرم از آقایی که مثلا قریب الاجتهاد است، حالا درس اینها رفته یا کتاب های اینها رو خونده، چون بحث اعلم اینطوریه دیگه، کسی میتونه اعلم رو تعیین کنه؟ که مثلا اینکه الان شما مثلا درس چند تا استاد رفتی، حالا بین اینا میگید فلانی مثلا باسوادتره، تشخیص اعلم همینجوره، کسایی که درس مراجع مختلف را رفتن یا کتاباشون رو خوندن درسته یا نوارهاشون رو گوش دادن، بالاخره یه جوری ارتباط داشتن، در بین اونها میام میگم فلانی اعلم. خب یه نفر بگه فلانی اعلم، با این اعلمیت اثبات میشود یا نمیشود؟ اونایی که به اون مبنایی که ما قائلیم قائلن، این ما به تبع اونها در حقیقت قائلیم، در عرض اونها که نیستیم، اینها که ادله حجت خبر واحد را مطلق میدانن هم از احکام و موضوعات میدونن، میگن با خبر یک نفر هم اعلم چی میشه؟ اثبات میشه، درسته؟ اما اونایی که برای ادله حجت خبر واحد چون این اطلاقی قائل نیستن و میگن که نه ما به اصطلاح اونا مختص به احکام مال موضوعات زو اثر نیست، میگن باید شهادت باشه، یعنی باید دو نفر شهادت بدن و اعلمیت یه نفر که از باب شهادت حجت بشه، این ثمره همین تفاوت، درسته؟ کم اول رساله شما نگاه کنید همین مسئله رو میبینید، آیا اگر اعلم و خبر بدن یه نفر خبر به اعلمیت را اثبات میشه یا نمیشه؟ اونایی که عدلت اون چه نفر را اطلاق کنن ما همین قائل میگن با یه نفر هم اثبات میشه، اونایی که مختص به احکام قائلن میگن نه اینجا شهادت باید و شهادت تعدد و ادارت میخواد، پس از اول دو نفر باید یکی رو عنوان اعلم معرفی کنه. همون مبنا اینجا منشأ اثر، کسانی که ادله حجت خبر واحد را اطلاق قائلن رجوعشون به رجال از همین باب میتونه باشه، بنابراین اگر یک رجالی سره خبر به رساقت یه نفر دیگر دا، اون خبر حجت میشه برای ما که اون دیگری را چی بدانیم؟ سره بدانیم و معامله سره کنیم. اما اونایی که برای ادله حجت خبر واحد چنین اطلاقی قائل نیستن، طبیعتا از راه خبر واحد که میتونن پیش بیان، میرن سراغ شهادت، بعد در اونجا تعدد هم میاد جلو، یعنی لااقل دو رجالی باید شهادت بدن به وثاقت این فرد یا به زعف. اینجا فهمیدین مستشکل از دو تا از مبانی رجوع به رجال یاد گرفتن، یکی شهادت
یکی
مستشکل میگه آقا شهادت درست تعدد و عدالت میخواد ولی حسی بودن رو هم میخواد. خبر واحد هم
باید انحسن باشه. خب توی همون مسائل اینا خودی اصلا فرق خبر واحد و اجماع همین بود دیگه. اجماع اخبار هم انحسن بود، خبر واحد اخبار هم حسن بود. پس مستشکل میگوید چه شهادت چه خبر واحد باید انحسن باشه، درسته؟ خب الان شما وقتی رجال رو باز میکنید خوب دقت کنید چه کتاب های رجالی رو میدونید؟ مثلا میگید نجاشی رو میدونید، نجاشی متوفای 400 و نوشته بود 36 یا 50 مال قرن پنجمه، 50 بعد نجاشی متوفای 450 بعد نجاشی میخواد بیاد بگه مثلا چه میدانم عمرو بن شعر ضعیف. خب عمرو بن شعر با نجاشی کلی توفیق دارن. عمرو بن شعر متوفای اون 210، نجاشی متوفای 450. قطعا اخبار نجاشی از عمرو بن شعر اخبار حسی نیست. پس چه شما از باب شهادت اومده باشید چه از باب خبر واحد، رجال دردی از شما دوا نمیکنه چون همه حسه. شیخ طوسی رو نگاه میکنید، شیخ طوسی متوفای 460 و متوفای 460 این آقا هم خدمت شما هر سبت وقتی داره نقل میکنه از رباط دوران مثلا امام صادق و باقر اونم انحسن نیست. غیر از اینه کشی رو نگاه بکنی، خود کشی هلوش 380 فوت کرده هم دوره شیخ صدو 300 خورده قرن چهارم حالا عددش هم نوشته بودن خورده ها یادم نیست، خلاصه قرن چهارمه قبل از 400 حالا بین 320 تا 400 فوت کرده هم دوره شیخ صدو. صدو متوفای 381 تا صدو در به اصطلاح ری بوده، اول قوم بوده بعد میره آخرش هم ری، کشی در سمرغن بوده ساخن سمرغن شاگرد عیاشی. خب این کشی هم حالا عقبتر از نجاشی و شیخه، درست قرن چهارم بوده اوائل غیبت کبرا بوده ولی بالاخره اونم با مثلا عمرو بن شعر هم دوره نبوده. پس چه از باب شهادت رفته باشید چه از باب خبر دیگه واحد، اخبار باید انحسن باشه در هر دوره و اخبار کتب رجالی که الان ما در اختیار داریم حتی قدیمی هاشون انحسن نیست، درسته؟ پس کتب رجالی دردی از شما دوا نمی کنید. اشکال رو فهمیدی؟ خب چه جوابی میدی؟ تو قریبه به
اولا این غریب الالحس یعنی چه؟ بعد ثانیاً حالا چجوری بر رجال تطبیق
مثلا من نجاشی بوده تو خودم با اون فرد مواجهه نداشتم ولی من از کسی شنیدم که اون مثلا با واسطه بوده و اونو مشاهده داشته سیره شده
پس اخباراً حسن بوده منتها با واسطه. این غریب الالحس معناش این نیست. غریب الالحس مثلا شما آقای بروجردی رو نهیدید، من هم نهیدم ولی اطمینان داریم به وساقت اینها به خاطر اشتهاری که وجود داره. به این میگن غریب علل حس در موضوع نه حدسی نیست، حدسی نیست اجتهادی، من اجتهاد نکردم. وساقت این مشهور بین الناس هم محلیاش همه اطرافیان مختلفین هم وساقت رو قبول دارن. این اشتهار برای من اطمینان میاره در موضوعات برخلاف احکامه. تو اصول هم داشتی در احکام این که شهرت اعتبار داره خود مشهور میگن شهرت اعتبار نداره ولی دایره موضوعات اوسعه، اشتهار در موضوعات اعتبار داره. بذار شما مثلا میگید اول عید فطر مثلا به چند را اثبات میشه، خودش ببینه دیگرانی ببینن به اون خبر هم حسن بدن یا شهادت بدن، سوم مشهور بشه عید فطر بین الناس. دقت کردی؟ مثلا اشتهار از یه نفر نباید باشه، اگه از یه نفر باشه نهجه تابع اخص رو بکنه از یه نفر
شایعات هم مشهور میشه
به یه نفر خاص. یعنی شما افرادی که میگیری مثلا میگی خب شما از کجا، شما از کجا، چند روزی یکی من یه چیزی گفت
بعد آخر همون از کجا آخرش هم به یه سایت ختم میشد. این همش رفت تو تلگرام، از تلگرام بعد به یه سایت ختم میشد. بعد از اون سایت هم خود میمونم یه چیز متفاوتی گفته بود با این که نام گفتم فرم داره شایع اینطوریه. اما وقتی که وصل میشیم به یه نفر وصل نمیشه، مثلا یه نفر شما به یه نفر وصل میشه، دیگری به نفر دیگه، دیگری به نفر دیگه، به ده ها نفر وصل میشه. اینجا اگر خیلی بالا باشه تواتر اثبات میشه، وقتی که بعد تواتر نمیرسه استفاضه و اشتهار اثبات میشه. دقت کردید؟ این با شایع فهم، شایع به یه فرده، به یه حزبه، به یه جریانه، نه مثلا به صد جریان، به پنجاه جریان. حالا اون صد جریان یا پنجاه جریان مختلف یه وقت هست گفتم آدمو به یقین میرسونه که میشه تواتر، اون تو احکام هم حجت. یه وقت استفاضه هست ولی به حد یقین نمیرسه. تو احکام خبر مستفید زیر مجموعه خبر واحده، ولی توی موضوعات استفاضه و اشتهار اعتبار داره. نشون که در موضوعات دایره حجیت اوسط. آنو شد
این قریب علاقه که ایشون گفتن یا همین بیان که شما
خب حالا جواب مشکل ما چجوری حل کردیم؟
خوبه آقا اگه اینجوری باشه، اگه اینجوری باشه خوبه، اثباتش سخته تو کتاب آقایی. اگر اینجوری باشه قریب به همین عبارت که ایشون گفتن قریب علل حس باشه قابل استناده، مثلا سینه به سینه شنیده اسم طرفو بردن دقیقاً گفتن این مثلا فرقه بود،
اثباتش
اثباتی سخت
دیگه. چند تا جواب اینجا هست. یک، اولا این اشکال از اساس رو مبنای کسانی است که رجوعشون به علم رجال از باب شهادت یا از باب خبر واحد باشه، چون اینا که باید انحسن باشه. ولی تنها مبانی رجوع به علم رجال این دو مبنا نیست، بعد اینا دو تا مبناست ولی همش این نیست. گروه رجوعشون به علم رجال از باب رجوع جاهل به عالمه، رجوع جاهل به عالم، مثلا شهید صدنای سوریه یا رجوع جاهل به عالم. من همون سیره رجوع جاهل به عالم توی تقلید هست، جاهل به علم فقه رجوع میکنه به عالم به علم فقه، درسته؟
قول لغوی که آخر
قول لغوی هم همینه دیگه، این هم این قول لغوی هم بعض رجوع شده ما قبول نداشتیم.
شیخ خواهد شده بود آخرش،
شیخ بله شیخ از ما انصداد خواهد شده، نه از باب رجوع جاهل به عالم. برای یه سری رجوعشون از باب رجوع جاهل به عالم، یعنی میگن که ما جاهل به علم رجالی، این آقا عالم به علم رجاله، خب جاهل به علم رجال رجوع کند به
عالم،
عالم به علم رجال. اینجا دیگه انحسن بودن شرط نیست، درسته؟ در بحث رجوع جاهل به عالم انحسن شرط نیست. شما که جاهل به فقهی وقتی مراجعه میکنی به مرجع تقلیم که عالم به فقهه، احتمال اکثر نظراتی که اون مرجع تقلیم به شما میگه انحسن و بگید اجتهادن هست، انحسن نیست که، ولی حجته. پس اونهایی که رجوعشون به رجال از باب رجوع جاهل به عالم باشه اساسا اشکال براشون پدید نمیاد. مثلا آقای ترابی، ما رجال بشای ترابی خوندیم، همین کتاب هم مانده ایشون، ایشون از باب رجوع جاهل به عالم مراجعه. یه ده دیگه روی شهید صد، مثلا شهید صد هم رجوع جاهل، تو لغوی هم شهید صد همین کارو میکنه.
این متوجه شد چجوری مشکل حل میشه؟
بازم چون حدسی بودن لازم نیست، حدسی هم باشه درسته دیگه. قول عالم برای جاهل معتبر میشه در رجوع جاهل به عالم، چه هم حسن چه هم حدسن.
شما درسته این جاهلی که به این حال مراجعه میکنه قرار اجتهاد کنه، این نتیجه ای رو استنباط کنه ها، نه قرار این نتیجه ای رو استنباط کنه،
توسط در اجتهاد میشه. اونایی که این کارو میکنن
اجتهاد اون رو در نظر ایشون تاثیر قطعا تاثیر
بله، منتها این توسط در اجتهاد میشه، یعنی یک مبنای را ان اجتهاد دیگری میگیره ادامهشو خودش اجتهاد میکنه، میگن توسط در اجتهاد. که اونهایی که مبناشون رو جای جانبانه به توسط در اجتهاد را قائلا دقیق کردید، و اگر کسی که قائل باشه اجتهاد خیلی راحت تر میشه، بدونید. و مثل اونهایی که مثل های مبنا را قائل نیستن توی رجال، میگن باید خودش تو مبنا مجتهد باشه، ولی ازا اجتهاد چی میشه؟ سخت تر میشه. این میشهش اینه، اونهایی که رجوع، ببینید فقط بحث رجال هم که نیست، اونه که رجوع جاهل و عالم را به سمان مبنای رجوع میپذیره تو لغت میگه لازم تو لغوی باشی. ببین عالمان علم لغت چه گفتن؟ چه انحسن چه انحسن.
در رجال لازم نیست. ببین آنمان علم رجال چه گفتن؟ چه ان حسن چه ان حدسن. بعد اونجایی که تعارض میکنن یه اعلم بزن، میگه مثلا اعلم اللغویین فلان است، اعلم الرجالیین فلان است، عزبتشون فلان است. هر در تعارض کردن اون اعلم و عزبت را میگیرید تو لغت ها نیست و اجتهاد راحت تر میشه. چون دیگه در خیلی از موادی اجتهاد لازم نیست شما مشتهد باشید، شما همین که بتونید اون مبنا را بفهمید و بعد در مسائل فقهی تطبیق بدید اجتهاد اتفاق میفته، درسته؟ اما اونایی که رجوع جاهل و عالم را مثل ما میگم در فقه موضوعات است ولی در سایر مسائل موضوعات نیست، حداقل اونجایی رو که غالب انذار نیستن میگن خودت باید چی باشی؟ مشتهد باشی. ببینید و تشخیص اجتهاد مثلا میگم پایین مجتهده، یه نفر روی مبنای مجتهده، همون نفر روی مبنای دیگه مجتهد نیست. در گاهی چیز گفتم اینو گاهی استقرار گفتم باید توی خبرگان هم قانون بشه، یعنی یه تر قانون بشه که آقا ما که میگیم مجتهد با این تعریف، درست شد؟ مجتهدی که ما میگیم منظور با این مبانیست، این مشخص بشه. بعد این مشخص شد اینکه فلانی مجتهد است یا مجتهد نیست معلومه. ولی وقتی که مشخص نباشه خب یه نفر روی مبنای، بله یه سری هستن که اونقدر کار کردن که شما با هر مبنایی برید جلو اجتهاد اینا ثابت میشه، دقت کردین؟ یه سری هم هستن که با هر مبنایی برید جلو اینا مجتهد نیستن، ولی یه سری وسطه میمونن که الان بعض مبانی مجتهد میشن الان بعض مبانی نیستن. یکیش همینه، اگر شما رجوع جاهل و عالم را مثلا مبنای مراجعه در علم رجال قرار بدی دیگه، اگر اون رجالی خبر ان حدسن هم به شما گفت یعنی اجتهاد خودش بود، برای شما حجته. شما لازم نیست چیز، فقط اونی که لازمه اینه که شما باید در موارد اختلاف رجالیین یک عزبت و اعلمی را داشته باشید، اونجایی که اختلاف در اون اعلم را دیگه متوجه. همین هر تو لغت هم میاد، همین هر تو صرف و نه با هر مبنای دیگری که به درد اجتهاد بخوره قابل تکرار. اگه اینو خواستید دنبال کنید دیگه از بحث ما مفصلش دور میشه. این چیچی هماندیشی بود، نوع کرسی چیچی اندیشی، آزاد اندیشی، آزاد اندیشی و نظر پردازی. یک جلسه ای داشتن در مورد همین توسط در اجتهاد، یک مناظره ای بود بین آقای صادق لاریجانی اون مانوز رئیس قوه نم قبل از جلسه قوه شد با آقای احمدی شاهودی. آقای صادق لاریجانی قائل بود و دفاع میکرد از توسط در اجتهاد، آقای احمد شاهرودی هم منتقد بود. حرفای خوبی هر دو طرف زدن، هم آقای لاریجانی هم میشه. اون جلسه برگزار شد، جزوه هم شد بعدن. اون جزوه هاش هم میتونید بگید بخون حرفا خوبی زده شد. حالا یا این بحث به اونجا ختم میشه روشن؟
خب
یه حرف هم ندارم خود شد. اولا این اشکال شما رو جمعی مبانی رجوع به علم رجال نیست، این رو مبنای کسانی پیش میاد که عدالتی باشن یا خبر واحدی باشن. اما اونایی که مبانی دیگر همین مبانی دیگر میگیم، یکیش رجوع به عالمه، این اشکال براشون پیش نیست. یه مبنای دیگه در رجوع به علم رجال بحث انسداده، بحث انسداد، انسداد صغیر به این میگن، این غیر از اون انسداد میرزای قمیه، انسدادش انسدادا ولی با انسداد میرزای قمی فرق. انسداد صغیر میگن، میگن آقا جان ما نمیتوانیم به هر خبری اعتماد کنیم، درسته؟ همه اخبار را هم نمیتوانیم کنار بذاریم. این که بخواییم در هر خبری به علم و علمی برسیم در معظم روات چنین چیزی امکان ندارد، راه علم و علمی مسدود است. بعد بخواییم هم تو همهشون احتیاط کنیم کارمون به اسرو هرش بشیم چند. بنابراین در موارث رجالی ما میاییم وقتی زن قوی، زن اغلایی، زن قوی اغلایی به وساقت یا تردیب پیدا کردیم، طبق اون زن چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. این مبناییست که مرحوم کنی آقای مهدوی کنی جدشون که نماینده شیخ اونها بود در ملاحظی شد در دوره هم ناصر دین شهاب راسی شد، یک کتاب رجال داره خودش قائل به همین مبناییست مرحوم کنی. آقای شوبلی هم بهش هم نسبت میده. علی‌ایا دیدم یه مبناییست
کسی که این مبنا را در علم رجال داشته باشه، او ولو خبر ان حدسن را حجت نمیداند، ولی قرینه که میبینه درست یا نه؟ بالاخره یک صاحب نظری یه حرفی را بزند یا نزند، آیا ذهن انسان فرق نمی کنه؟ اگه الان شما این مسئله میخوای شروع کنید بگن آقای خویی اینو گفته، امام اینو گفته، سید محسن حکیم اینو گفته، آشغال حسین همینو گفته، نایی اینو گفته، آغازی اینو گفته، آشغال عبدالکریم حالی همین، همین داره که بشنوی خود به خود یک زنی به این طرف بگیر پیدا میکنه. این جناب که انسدادیست، او هم این اشکال شما براش پیش نمیاد، چون او هم به انحدسن ها مراجعه میکنه، همه رو میبینه چه حسی چه حسی، بعد در نهایت به اون زنی که به دست آورد که بر اساس اون دلیل انصداد برای خودش بگید حجتت، منظور زن اقلاییست دار، نه هم زن مثلا ضعیف، زن اقلایی که رسید طبق او راجع به فساقت یا تضعیف نظر میده، درسته؟ پس رو این مبنا هم اشکال پدید نمیاد. پس اولا این اشکال به جمیع مبانی نیست، این اشکال رو مبنای همون عدالت و خبر واحد میشه. اما اونایی که از باب رجوع به اهل خبره قائلن یا اونایی که از باب انصداد قائلن، اونها براشون چه مشکلی پدید نمیاد. این از این یه مبنای پنجمی هم هست که این را هم ما قائلیم و اون انزمام قرائن اطمینان آور، یعنی میگه آقا اطمینان حجته، من حرفای مختلف را میخوانم، حالا اگر از یه جایی از انزمام مجموع اینها به اطمینان بگو رسیدن، اون اطمینانه برای من حجت خواهد بود، درسته؟ در تحصیل اطمینان هم حسی نبودن مضر نیست. پس مجموعه چند تا مبنا برای رجوع به علم رجال هست؟ پنج تا. یک شهادت و تعدد هم میخوام. دو بنابراین که عدده اون جنه کامل باید اطلاق داشته باشم، مختص به احکام نباشم کما هو الحق. سه رجوع جاهل به عالم، عالم به جاهل، جاهل به عالم یا همون رجوع به اهل خبره، تبته بنابراین که امضا بشود این سیره در مثل رجال و اینها خودش بس. چهار انصداد، پنج اطمینان. بعد اینا با هم تناقض نداره، یعنی شما میتونید مثلا اخبار حسی رو قبول داشته باشید، اطمینان رو هم قبول داشته باشید، هر جا به اطمینان رسید به حجت رسیدید، خبر حسی هم داشتید بازم حجت دارید، دقت کردید؟ تو که فرض شما مثلا یه دونش رو هم بگید، شما پنج تا بررسی میکنه هر چه رو قبول کنید، اینا پس این به همه وارد نمیشه، به بعضی وارد میشه. ثانیا پنج معلوم اونان که از باب شهادت یا از باب اخبارن حس میدارن، اونها هم برای این مشکل راه حل دارن. چه راه حل؟ ببینید ما در مورد هر کسی روال و اقلاینه یه دعو و عادتی میبینن، برای یه مدت به نفر معنوس میشن اقلا، برای این یه دعو و عادتی پیدا میکنه، این عادتش اینه، اون عادت را مطابق با اصل میبینن، خلاف عادت چی بکار؟ قرینه. مثلا یه کسی که کلن چرت و پرت میگه، الان یه جایی حرفی میزنه روال و اقلایی که اینا هم میکنن بر چرت و پرت گویی، مگر اینکه قرینه و خلاف به اصطلاح یه جا بودیم من یه چیزی گفتم، بعد همه ایشون نگاه کردن چیه؟ شوخی کردن، گفتن آخه تا حال شوخی نبودی؟ نبودی، یعنی دعو ما را بر عدم شوخی نمودن اینجا، بلکه همون جمله رو یه نفر دیگه هم گفت، همه خندیدن، هیچ که تعجب نکرد، چرا؟ چون دعو اون را بر این دیده بودن، ولی جدی میگفت تعجب میکرد. روال سیره اقلا بر اینه که در برخورد با هر گویندهی، هر نویسندهی اول تلاش میکنن اون دعو و عادت رو دستشون بیارن، وقتی دستشون اومد اون دعو و عادت را میگیرن، در خلافش غیره میکنن. رو بفهمید؟ حالا میگیم تو معنوفی ما اتفاقا این ماهایی که اخباراً حسنه هستیم یا شهادتی هستیم، در مورد هر کتاب رجالی جداگانه، یعنی هر رجالی جداگانه در حیران این دعو را بررسی می‌کنیم. این دعو از کجا به دست بیاریم؟ از کسرت.
اوغلا چجوری 10 تا سر رو به دست می‌بردن. بررسی می‌کرد ولی این 190 دلیوری میگه 10ش میشد دلیوری گفتن الا اذا خرج به دلیل. چون خود کثرت یک طرف و ندرت طرف مقابل منشأ چی میشه؟ ظهور میشه دیگه. ما اول مدعا رو بگم، چند تا نمونه هم میارم، اون تا دیگه تفصیلش رو از سطح این کلاس رو بالاتر تا گرونگاه وقت دستتون بیارم. ما معتقدیم دعوه نجاشی دعوش نقل سینه به سینه است، یعنی دعوش در رجال نقل سینه به سینه است، مگر در جای برینه در خلاف باشه. دعوه شیخ طوسی و علامه هندی و اینا و ابن داوود نقل از کتابه، مگر در جایی که قرینه و خلاف میشه. دعوه ابن غزائری اجتهاده در توصیف و تصدیق، یعنی میره متن روایات اون فرد رو بررسی میکنه، بعد طبق اجتهاد خودش راجع به اون روایات، اون روایاتی که نقل کرده در مورد توصیق یا تضعیفش میگه. حالا مثلا میگه روایات رو که این در مورد امام نقل کرده نگاه میکنه، اگر دید این روایات مثلا جوریست که به نظر خودش داره مطالب باطن را به امام نسبت میده، میاد با اجتهاد خودش او را به تضعیف متهم میکنه. آیا نوروزی نیستش الان یه سری حرفایی که میزد مبناش این با خودش را نمیدونست، یعنی میومدن اینا میان متن روایات رو میدن، مثلا این روایات فضائل اهل بیت داره یا نداره، روایات منقبت اهل بیت داره یا نداره، روایات مقابل مرام شیعه داره. خود رو اجتهاد خودشون یه مرامی برای شیعه تصویر میکنن، میگن شیعه یعنی این. خب بعدن روایات اون طرف رو میبینن، اگر دیدن روایاتش غالبا با این مرام سازگاری نداره نفیش میکنن. این اجتهادیه در ابن غزاری، این رویه است و خیلی رجال دیگه هم باز همین رویه میگیم جعبش نشد. اگر با اون مرام مطابقت میکرد یا خیلی خوب جور در میمد، اون راوی رو تمجیدش میکنند، میگن این خیلی معلومه فلان بوده. خب اینم یه روایت. پس ما در برخورد با رجالیین نه، حالا بعد تو کتاب های رجالی جلسه بعدی بگم و فردا اینا رو بیشتر بزنیم،
یعنی این صفاتی که اونو تصویر می‌کنه.
بله اینا همه مدارک داره. بله
اینا از خود
همه در حال اجتهادیه،
یعنی اجتهادیه، ولی میخوام بگم اینا از خود روایت
از خودم اگه نگفتم هواییه،
چون بعضیا مثلا اینقدر عبدالی خودشو تضعیف کرده.
نه حالا ابن غزالی رو جداگانه بحث
می‌کنه، اونیه نبوده.
حالا ابن غزالی رو جداگانه بحث می‌کنه، اصلا این کتاب مال ابن غزالی بوده یا نبوده، این کتاب روی شیعه می‌نویسه یا نمی‌نویسه، اینا رو بحث می‌کنه جداگانه. الان دعوا سر بحث حسن و حدسنه و مستشکل گفت که شماهایی که خبر واحدی هستید، شماهایی که شهادتی هستید، چون نمیتونید ان حسن را بگید به دست بیارید، نمیتونید به کتب رجال مراجعه کنید. ما میگیم چی؟ ما میگیم دعوه نویسنده را به دست بیارید، اونهایی که دعوشون ان حسن است. حالا ان حسن هم از این است که حس سینه به سینه، کتاب یا حتی روایت کشی دعوش بر این است که در توصیق و تضعیف از روایت استفاده می کنه، یعنی نه روایت اجتهادی ها، روایاتی که رفتن از امام راجع به او سوال کردن یا خود امام راجع به اون راوی مدحی یا ذمی چیزی گفته باشه، این رو تکیه توصیقا و تضعیفاتش قرار میده. دقت می کنید؟ خب ما این دعو رو به دست میاریم، وقتی به دست آوردیم این دعو میشه منشأ ظهور، درسته؟ بذار تا وقتی که قرینه برخلاف نباشه طبق این ظهور عمل میکنه. بنابراین مثلا من این که میخوام با مبنای خبر واحد با رجال برخورد کنم، وقتی با عبارات نجاشی و شیخ روبرو میشم، تا قرینه‌ای بر اجتهادی بودن اون توصیق یا تضعیف شیختون رجال رو میگه ما در شیختون فرخوز این دوار رجال میشه، تا قرینه‌ای بر اجتهادی بودن اون توصیق یا تضعیف پیدا نکنم، قطع فحصم میکنم ها، قبل الفصل نظر نمیدم، قرینه پیدا نکردم ولی یه اصل القرینه شد، میگم این توصیق یا تضعیف حسی بوده. حالا حسی بوده توی نجاشی، یعنی سینه به سینه بوده،
توی شعر، توی مثلا علامه یعنی از کتاب بوده، تو ابن داوود نقل از کتاب بوده، مگه قرینه بر خلاف باشه؟ اما وقتی ابن غزائری توصیف یا تعریف میکند، صرف نظر از اون بحثایی که بعدها راجع به ضعفای ابن غزائری خواهیم کرد، این اصل به این است که خبرش عن حدسن و بگیم اجتهاده، لذا برای من خبر واحدی اعتبار نداره الا اذا ثبت بگید خلافو قرینه ای بیاد کشون این اشتاره. حالا اینا رو مثال گفتم، تو کل کتب رجالی و کتب تراجم و فهارسی که ما مراجعه میکنیم، چه فهرست ها، چه رجال ها، چه تراجم ها در مورد اون راویانی که منشأ اثر هم گفتیم، منوچه دیگه با رجال، اون منوچش به درد ما هم میخوره، ما این چیزا رو حساب میکنیم و با این سب میبینیم. بنابراین اشکال، خلاصه اشکال این بود که شما که به کتب رجالی مراجعه میکنید، به نجاشی مراجعه میکنید، به شیخ مراجعه میکنید، به کشی مراجعه میکنید، اینا اخبارشون از حسن نیست. نجاشی متوفای 450، شیخ متوفای 460، کشی متوفای حالا بین 350 تا 400، هم دوره شیخ صدر. اینا مثلا با حسن بن محمود که هم دوره نبودن، این اشکالی جوابی که دادیم، اولا تمام مبانی رجالی نیاز به اخبار عن حسن نداره، اون مبنای رجوع به خبر واحد از باب خبر واحد یا مبنای شهادت، اینا نیاز به عن حسن نداره. یعنی اونایی که از مبنای رجوع به اهل خبره یا از مبنای انصداد صحیح یا از مبنای انزمام قرار اطمینان آور به رجال مراجعه می کنن، خب اینجا بحث حسی نبودن مضر نیست. ثانیا تو همونها هم اول من ده به نویسنده را بگیم به دست میاریم، بعد که به دست آوردیم این ده منشأ ظهور میشه، اون رو ظاهر عبارات میدونیم مگر در جایی که قرینه بر خلاف بیاد. حالا چجوری به دست میاریم؟ با کثرت استعمال. بعد که خواستید اتخاذ رو هم نکنید، خودتون باید با این متون کار که میکنید، با متون نجاشی، متون شیخ، متون ابن غزائری، خودتون به این کثرت ها میرسید. منطقه به باب مثال از باب این که مطلب و تعجبشی درست کردن، ما در نجاشی و شیخ دب در رجال شیخ ها دب را بر و فخرسش نمیتونه که دار فخرسش دب را بر حسی بودن میدانیم الا ازا ثبت خلافو، در مثل ابن غزاری دب را بر اجتهاد میدانیم الا ازا ثبت خلافو. تو بقیه هم بنده در کشی تازه خود انحسن هم انواعی داره، دب را بر انحسن روایتی میدانیم الا ازا ثبت خلافو. حالا یه چند تا نمونه براتون بیارم ببینید چجوری این موالی که میگیم میشموریم تعدادش زیاد میشه، بعد اکثر میشه، این اکثر منشأ ظهور میشه، چجوریه. چند تا نمونه شو براتون بخونم. مثلا عوان ابن تقلب ابن ربا میگه که، یا مثلا حالا زیاد، حالا یک چند شو بگیم فعلا، ابراهیم ابن ابی فحص ابو اسحاق ابن کاتب شیخون من اصحاب کدوم به حال زیاد که میشه، مثلا همین عوان ابن تقلب روا عوان ان علی ابن حسین روا عوان ان علی ابن حسین و عوان و عوان ابن تقلب روا ان انس ابن مالک و روا ان الاعمش و ان محمد ابن المنکدر و ان سماک ابن حرب و ان ابراهیم النخعی قاله ابو زرعة الرازی فی کتاب. این قرینه است دیگه، پس این داره از چی استفاده میکنه؟ بگید کتاب. یا باز میگه در مورد حسین ابن شکید میگه که اول تو میگه آخرش میگه ذکره ابو عمرو فی کتابه، کتاب رجال فی اصحاب ابوالحسن صاحب الاسکر، اینا قرینه است. و همینجور موارد دیگه، ذکره ابوالعباس، ذکره ابن نوح، اینا میشن قرینه. یه سری جا هم
چه؟ یا اون نقلای سینه
اشتاده نبوده. بذار یکی یکی اول حل بشه. ما اینو بست بعد یه سری جا هم قرینه داریم که اجتهادیه، قرینه داریم که اجتهادیه. مثلا محمد ابن سنان رو میاره بعد میگه فلانی توصیف کرده، فلانی تضعیف کرده، من که در روایاتش بررسی کردم یا در ادله بررسی کردم دلیلی بر تضعیف نیافتم، این اجتهادیه دیگه.
داره میگه من که بررسی کردم در این نیافتن میگه درسته؟ پس اجتهاده رفته بررسی عدله کرده. یا سهل ابن زیاد اون 70 تا راوی که گفتم بهتون اختلافی هست، حالا قبلا لیست اون 60 خورده بود، الان 73 نفر، شاید بعدا چند تا دیگه هم اضافه میشه، فلان 73. این 73 نفر اینا همشون توثیق و تضعیف اجتهادی، یعنی وقتی میری تو کتاب رجالی متوجه میشه اینا دارن چیکار میکنن، اجتهاد میکنن. این اختلافات هم ریشش اینجوریه. ببینید یه مثال بزنم، الان شما هم کلاسید، هم دوره نسبت به هم اطلاعاتون عن حسن یا حسن دیگه. حالا اگر ما بگیم آقای کریمی و آقای آدم درست اخبار عن حسن کرد به وساقت آقای درسته، بعد چه میدانم مثلا آقای عبداللهی مثلا گو آقایی رو میگی یک آدم اصلا کذاب جعاله داره، ایشون اخبار عن حسن کرد به ضعیف بودن آقایی، درسته یا نه؟ این مسائل هست یا نیست؟ خب اینا اون موقع بوده، وقتی نفرات بعدی میان با دو گزارش متعارض نسبت به آقایی روبرو میشن، هر دو گزارش هم حسن هم ولی متعارضه. اینجا کدام گزارش را بگو بگیرم این منشأ دعوا میشه. تمام اینایی که نزاع شده همش اینجوریه. حالا بعضیا نزاع شده، بعضیا بحث کردن، حل کردن، حل مقبول واقع شده، الان دیگه درشون نزاعی نیست. مثلا فرض کنید در ابراهیم نهاشم پدر علی ابن ابراهیم ما کلمه ثقتون یا ضعیفون نداریم، یه سری اطلاعات داریم. بعضی هم گفتن این اطلاعات برای وثاقت کافیه، بعضی هم بودن کافی نیست. الان تقریبا 100 سالی هست دیگه که همه اون اطلاعات را برای وثاقت کافی میدونن. یا مثلا کسی مثلا ابن نوح اومده تصدیق کرد، سیرابی تصدیق کرده، فرض کنید فضل ابن شازان توصیف کرده، بعد الان دیگه بیشتر از 100 ساله که در تعارض فضل ابن شازان و سیرابی همه فضل ابن شازان رو مقدم میکنه. خب الان دیگه اختلاف هست، ولی خیلی وقتا اختلاف همچنان ادامه داره، مخصوصا وقتایی که منشأ این گزارش ها دو نفر باشن که هر دو فهمی هستن و تقدیم یکی بر دیگری مشکل. دعوای محمد ابن سنان اینجوریه، فضل ابن شازان که از همدوره هاست و از معاصرین هست و ان حسن داره راجع به فضل شازان راجع به محمد سنان نظر میده، تضعیف میکنه محمد سنان خیلی هم شدید، میگه من سه تا احمق در عمرم دیدم همه احمق تر یکی شدید، و به شاگردانش میگفته اخبار این رو اعتماد نکنید، تمام شاگرداش ازش نقل کردن معروفه. خب این یه گزارش، بعد میبینه دیگری هم که هم دوره او بوده اونم من حسن بوده، عکس این رو از محمد سنان داره بگید گزارش میده. حالا ما چه کنیم؟ اینجا هاست که دعوا ها شروع میشه و اینجور جان نجاشی و شیخ و اینها هم اجتهاد میکنن هر حسن نیست، ما اجتهادات اونها رو میخونیم، بعد خودمون میریم چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم. اینجا دیگه بحث خبر بادن حسن نیست تو بگه ثقت، ما هم بگیم ثقت. این اجتهاد نجاشی است در توصیق یا تضعیف مثلا سهل ابن زیاد یا محمد سنان، اجتهاد او برای ما حجت نیست رو مبنای خبر واحده، ما میریم اجتهادش رو میخونیم، عدلش رو میخونیم، عدله او برم میخونیم، فکر میکنیم، آخر سر اتخاذ مبنا. توی رجالی که دیگه فیلن از این میخواد بالاتر باشه، بعد از اینکه اون مبانی مرور شد باید وارد راویان اختلافی بشیم و شما باید این 70 خورده‌ای رو طبق مبانی که مثلا اتخاذ خواهید کرد خودتون راجع به توصیق یا تضعیفش رو بگید نظر بدید و اون مبنای شما میشه، بعد تو فقه و جاهلیه طبق اون مبنا حرکت میکنید. دیگر مکانیسم های اجتهاد هم میگه اتخاذ مبانی است. پس ما نمیگیم همه حرفای نجاشی یا شیخ ان حسنه، یا همه حرفای ابن غزائری ان حسنه، داریم میگیم دعوشون اینه، بلا در همه اینا مواردی وجود داره که قیل بر خلاف هست، مثلا رجال های اختلافی اینطور است. بعد اما اینکه راه آقای پرسید و حرف درستی هم از میخواستم بگم حالا بهش رسیدید که خب حالا نجاشی درش استاد به استاد بوده، این تا از کتاب بوده مثلا، این تا کجا؟ ببینید مرحوم آقا بزرگ تهرانی تحقیقی کرده در مصفا بالای 100 تا کتاب رجالی نام برده که از زمان حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب مدفعه 225 225 تا ابن باوی بله شیخ صدوق 381 نوشته شده بوده بالای 100 تا. خیلی از اینا دست علامه هندی هم هست. علامه هندی تو مقدمش میگه برای اقتصاد من وقتی توسعه و تنظیم نقل میکنم یک کلمه کوچیک میذارم، وقتی میمیسه فضل تو مقدمش میگه رجال فضل ابن شازان، به رجال فضل ابن شازان دست علامه هندی بوده، دست ابن داوود بوده، از اون کتاب رجالی ندارم نقل مطلب میکنم میمیسه فضل. خب این فضل ابن شازان با افراد خودش هم دور است و همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به عبیدالله ابن عبیرافه که اونم با اصحاب امیرالمومنین هم دور است. این روال رجال ما اینطوری میشه. بنابراین در هر دوره ای کتب رجالی بوده و رجالیینی بگید بودن که با اصحاب اون دوره هم دوره بودن. بنابراین انه حسن میتونستن نکنن، یا خودشون بابا رو میشناخته یا با واسطه. مثلا این چه شاگرد فضل شازانه، این وقتی که میخواد بگه میگه استادم گفت فلانه اینجوری، استاده با اون هم دور است. دقت کردید خود فضل شازان تو کتاب رجالیش بعضی جا مثلا اصحاب امام رضا خودش نیده، میگه ولی از ابن ابی عمر شنیدم، مثلا از فلانی شنیدم که اون این حرف زد. دقت کردید که اون با اون راوی هم دورن. اینا همه هم حسه و این افراد از اون. حالا چند تا نمونه دیگه براتون بگم که این معلوم بشه مفصلشو که باید ببینید. یه لحظه دیگه یه چیز دیگه هم باید بگم اینم تمسه. یه نکته دیگه، این نوشتن قالهو فلان در کتب قدما رایج نیست. یعنی الان اینجوری به طور مثلا همینه، وقتی یه مطلبی رو قبول داشتن این همون مطلب رو می آوردن، موظف نبودن، خود خودش موظف نمیدن که من آدرس بدم، من قبول دارم دیگه، خود من قبول دارم و اشتفا میکنم. ببینید این نمونه رو، ابراهیم ابن عبی فحص عبی حفص، ابراهیم ابن عبی حفص عبارت نجاشینه، ابراهیم ابن عبی حفص ابو اسحاق نل کاتب شیخ من اصحاب ابی محمد نل اسکری سقط وجه لهو کتاب رد علی الغالیه و ابل خطاب و اصحابه. حالا همین عبارت رو شیخ توسی آورده. ببین میگه شیخ توسی میگه توی فهرست ابراهیم ابن ابی حفص ابو اسحاق ابن کاتب شیخ من اصحاب ابی محمد ابن العسکری ثقت وجیه، حالا اون وجیه اون وجیه لهو کتبان منها الرد علی الغالیه یک کتاب و ابن خطاب و اصحابه، حتی یه واف فسادیش نکنه، این عبارتی که نجاشی. ما معتقدیم خیلی هاشون که گفتن قاله و فلان، اما چون دعو قدما بر این نبوده که حتما قاله و فلان رو ذکر کنن، همین وحدت عبارات کردن نمونه آوردم و از اینا زیاده، خیلی هست که شما که تا الان با کامپیوتر مثلا که میزنید عبارات رو پلو هم میاره قشنگ میبینید این اون عبارات رو برمیداره میاره. این چیزا و تتبع در این موارد یک کسرت درست میکنه. وقتی کسرت در یک طرف و ندرت در طرف بگید مقابل شد، این ظهور درست میکنه، اون ظهور حجت میشه. حالا ما با تتبعی که کردیم به این رسیدیم که نجاشی و شیخ در فهرست و رجال، نمیگم هرچی کتاب شیخ داره، اینها ظهورش در انحسنه. حالا انحسن نه یعنی خودش دیده، از استاد به استاد سینه به سینه، از کتاب، از روایت، مثلا تو کشی که میگیم از روایت، روایتی در مورد توصیف یا تضعیف یا متن و ذم و وارد شده، این هاست الا اذا ثبت خلافو. تو این چیزی که به نام ابن غزالی معروف است میگیم دعوش بر اجتهاد است، الا اذا ثبت خلافه. شما هم در آینده اگر مبناتون خبر واحد در حسن شدید، حالا اینو قبول کردید یا شهادت رو قبول کردید، طبیعتا باید در مورد کتب رجالی چون اتخاذ مبنایی بکنید. پس این اشکال به هیچ یک از فقها وارد نیست. یه سری ها که اصلا مبناش اونجوریست که انحسن بودن به اون مبنا خلل، انحسن نبودن به اون مبنا خللی وارد نمی کنه، اونا هم که مبناش اونجوریست که خلل وارد میکنه، اونها هم راه دارن. منتها اون راه گفتم با تتبع در من و پیدا کردن مثل قاله و فلان، روایات فلان، وحدت تعبیرها کلام با کامتر خیلی راحته و رسیدن به یک بگید کسرت در یک طرف و ندره در طرف مقابله که بشه ظهور، بشه در، بعد طبق اون در عمل کردن. و شما اگر آزم شد باید این کارو بعدا خودتون بکنید. بله خدا هدایتون کنه به همونی که ما رسیدیم میرسید.
روش این کشف در توی کتاب رجالی این کتاب
هر نمیشد بگیم مثلا کلینی در، چرا اونجا هم این کارو میکنیم ولی ما به این دعوی که شما میگید نرسیدیم.
اخویا رسیدن میگیم
رسیدن، اگر هم رسید، اگر که خودشون نگفتن، ولی اگر هم رسیده باشن حداقل برای ما حجت نیست. ما به این رسیدیم که کلینی در اول باب ها اوائل باب روایاتی رو میاره که به نظر خودش معتبرن، بعد هرچی به سمت آخر میره به سمت معیدها حرکت میکنه. ما این رسیدیم، اما مسئله اینه اولا ملازمه این بین معتبر اندل کلینی با معتبر اندنا وجود ندارد، کما که همون زمان هم دارد، درست شد؟ ثانیاً ببینید کتاب اوسکاوی کتاب رجال که نیست که بگیم دعبش اخبار انحسنه، انحسن داره خبرمده، یه جایی هم قیل نمیاره برای اینکه اجتهادنه، کجا مثلا اونجا که داره استدلال میکنه موافق میاره مخالف میاره، این روایته. تو روایت دیگه دعب نداره، یعنی دعب توصیق و تضیف نداره، اون رو مبنای خودش ها چون جایی که انحسن بوده چون جایی که انحدسن بوده، اون روایت رو که قبول داشته روایتش رو اول آورده، اونایی که ضعیفتر بوده به عنوان معید آورده. ما به اینجا رسیدیم، اما اولا ملازمه بین او و ما نیست، ثانیاً این اول، ثانیاً اون مقداری که در کتب عربه اومده کافی نیست. درست شد؟ این راجبی. و یه نکته که هم میخواستم بگم، کلینی کتاب رجال هم داشته اتفاقه، یکی از کسانی که کتاب رجال داشتن و کتاب رجالش مورد استفاده بعدی ها بوده و الان نیست، همین کلینی بوده. اگر رجال کلینی الان موجود بود تو او هم ما همین کارو میکردیم، یعنی اونایی که خبرهی بودن که کلینی خبره بود مراجعه میکردن، این در تعارض اعلم و رجالی، اونا هم که مثل ما اخبار انحسنی هستن یا شهادتی باشن، اینا هم میان ده بشه اول تو اون کتاب پیدا میکنن، بعد که پیدا کردن طبق اون عمل میکنن. اما نمیشه این حرف رو که شما تو رجال نجاشی میزنید و تو رجال کلینی اگه الان موجود بود بزنید تو اصول کافی بزنید، کما اینکه شیخ که هم کتابای رجالیش هست، هم کتابای رواییش هست، هم کتابای فقهیش هست، ما اون حرفی رو که توی فهرست و رجال شیخ طوسی میزنیم توی کتابای فقهی استدلالی شیخ طوسی نمیزنیم. تو فهرست و رجال اگه بنویسه ثقتون بگیم اگه قرینه بر خلاف نبود انحسنه به خاطر دعوی که دست آورده، اما اگر تو کتاب فقهیش بنویسه این روایت صحیحه یا این راوی ثقت، اونجا برای ما محرز نیست که دعویش در کتابای فقهی هم نقله ان بگید حسن بوده الا اذا کانت القرینه تو علی خلافه، تا اونجا برعکسه، مثلا تو کتابایی که جنبه اجتهادی و فتوایی دارن مثل خلاف شیخ طوسی که دعوای باوی من برای شیخ
من باشه نشد که الان مثلا شیخ اگر انجام میده به کتابی و حالا مبنا اونا همین بحث شیخ هم جاری میشه دیگه، یعنی اون مبناش چی بوده اولا بعد این که
شیخ که مبناش معلومه، مثلا شیخ از همه اینا راحت تره چون اصولش آمش دست بود، شیخ خبر واحد را ان حسن حجت میداند چه در احکام چه در موضوع، و خبر ان حسن را حجت نمیداند چه در احکام چه در موضوع، برای شیخ راحت تره کن.
یعنی بر همین مبنا اگر بسنم این کتابی رو نقل بکنه، یعنی
مشکلی که هست چه؟
یعنی رفته
بحث کرده که این بر اینه الا اذا ثبت خلافه قریبه نشوش، ولی مشکل تو شیخ نیست، مشکل توی مثلا نجاشی و ابن غزائری و اینجور رجالینه برقی و که ما منابع متعدد نداریم، یه اصلی مستشکل هم تو اون قسمت
هست. یعنی مثلا نجاشی اگه بگه از کدام کتاب نقل کردن مثلا یک جا ما نبینیم اون کتاب بر چه مبنایی مثلا کتاب
استعاری در مورد کتب رجالی هم این همین ماجرا هست، ما دوباره اطلاعاتی که اون اهالی رجال راجع به اون کتب داره، ولی اون کتاب آدم دست ما نیست، در مورد کار سخته، ولی اطلاعاتی که رجالیین یا افرادی که اون کتب رو دیدن که به فهرست ها اساسا فلسفه نگاهشون چی بوده؟ فهرست ها این کتاب های کتاب معرفی کردن از طریق این فهرست ها ما اطلاعات راجع به اون فرد مثل رجال فردین شازان اینها را پیدا میکنیم و با همین روال برخورد میکنیم. مثلا بعضی هاشم اختلافی میشه، مثلا رجال ابن نوح رو بعضی ها معتمد ندانستن و لذا جاهایی که حرف به ابن نوح کشیده بشه قبول نمی کنن. یا بعضی از کتب رجالی که کشی اینا ازشون نقل می کنن آقای خوین ها مغرض نمی دانن اون رو، و لذا وقتایی که مطلب به اونا منتصب میشه جذب به زیر بار می دن. این بحث میشه و اطلاع جمع شه، ولی روال همینه. مثلا توی مثل کشی و نجاشی که کتابش دست بحثش شرک راحت تر دست خودمونه استخراج مبناش و دعوش راحت تره، تو مثل رجال فضل شازان که الان دست ما بگید نیست، استخراج مبنا با واسطه و مشکل تره، اما میشود
ادامه پیدا میکنم. الان رجبی کتاب آین فقهای فعلی رجبی کتاب رجالی اختلاف نظر داره،
همین اختلاف
هست. خب اینم اون موقع هم
اون موقع هم بس اما وقتی شما مثلا میبینی رجال فضل شازان رو بمان نمونه علامه که میاد اعتماد میکنه، ابن داوود اعتماد میکنه، نمیگن نه مگه جایی که قرینه میارن برای اینکه اشتهاری مثل قضیه محمد صلی الله
علیه و آله. خب ببینید تو روایات که اینقدر سختگیری بوده، ما در زمان اهل بیت داریم که ته روایت و طرف اشتهاد خودش رو گذاشته و نقل کرده، راجع به قضاوت راجع به اشخاص که خیلی راحت تر بوده که طرفی اجتهاد بکنی
از نامی خودش بزنه. در همون روایات هم همین دیگه، اونی که شما میگید بحث امکانه، بحث دب نیست، در روایات هم همین کارو میکنید.
آخه وقتی اینجا امکانی وجود داره چجوری شما اطمینان میکنید چیزی که اصلا دستتون رسیده؟
کثرت ظهور، ظهور غلبه میشه، غلبه ظهور، ظهور میشه ده.
کثرتی برای ما درست نمیشه
که دیگه با واسطه درست میشه.
درسته، شما کتابایی که این آقا نقل کرده ازش اصلا ندیدین،
با واسطه گردش نقل شده، اون واسطه ها کثرت برای ما درست میکنه. در مثل نجاشی و شیخ مستقیم در استخراج میشه، در مثل فضل مشازان با واسطه در بگو استخراج میشه. بعد حالا بعضی از نامزه فضلشون هم حالا اون بمارد حالا یه حرف دیگه بوده مثلا بریم بعد کتابای دیگه شون باز هست از اون کتابای دیگه میشه راجع به اون کتابی هم که نیست اطلاعاتی بدون به دست آورد. این هم هست
از روی واسطه هم اگه میشه در رو به دست بیارید، شاید این آقا اون چیزایی رو نقل کرده که همون مطابق
بله.
با خودش تشکیل
خب بله، اما یه نفر دو نفر که نیست، متعددن متعددن، مثلا این رجال مشهور ها مثل رجال فضل شازان که تمام اینا متعرض بهش بودن از نجاشی تا علامه هندی و تا فقهایی که این دوره ها اومدن متعرض به اون رجال شدن، شما حجم اطلاعاتی که میتونید به دست بیاری بالاست. بنابراین این کلیته تو روایات هم شما اونجا هم همین کار میکنیم، میاییم مثلا وسائل شیعه رو مرور میکنیم درست شد، بعد نگاه میکنیم اون مواردی رو که میشود احراز کرد که اینجا مثلا تقطیع شده یا احراز کنیم که تقطیع بگو نشده، بعد اینا رو که بررسی میکنیم در مجموع تلاش میکنیم به یک دعو برسیم. اگر برسیم یعنی یه طرف کثرت بشه یه طرف ندرت، اون میشه دعو اون برای ما میشه
روایت قبول. تو روایت
حالا سر
تو میکردین ها تو مدارس مختلف، یعنی میگفتین آقا مدارس
تو رجال هم این کار رو میکنم، تو رجال هم این کار میکنم، بعد تو اینو حق بگم تو اینا مستقیمشه، تو بعضی ها مستقیم کتاب نداریم ازشون با واسطه پیدا میکنیم. مثلا امام تو سماعت ابن مهران معتقد ده به سماعت ابن مهران نقل به معنی است، کتاب سماعت ابن مهران الان نیست،
ولی با واسطه ما به اطلاعات از کتب صناعت ابن مهران میرسیم،
یعنی مدارس مختلف مثلا رجالی
روایی، اونجا روایی، اینجا رجالی، کوفیین، قمیین، اینجا هم رجالی،
همه نقل کرده باشن که اینا خب نقل
آدم اطمینان پیدا میکنه. قلبه دو تاست، یه قلبه ای هست که میرزا قمی میده، میگه یل حق و شعب الام الاغلبی، اون بنابر انصدام، و اگر ما انصاد رو قبول نداشته باشیم این قاعده رو قبول نمی کنیم، اما اگر قبول هم نداریم نمیدیم یکی زنده و زنده هم اصل اولی عدمه. یه قلبه هست کسرت استعمال در یک طرف در مقابل ندرت استعمال در طرف مقابله، که این منشأ بگید ظهوره و اون ظهور خود زن خاصه، توجه این رو ما قبول داریم، چون دیگه بحث انسان نه الفاظ دیگه، کتاب های رجالی که میدید نوشته هست دارید نوشته ها رو میخونید دیگه، نه الفاظ رو میگه چی هم
دعوش اینی که از سهر نرکنه
دعوش نه که از سهر نرکنه، دعوش اینه که انحسن نرکنه، این اشتباه دارید، دعوش اینه که انحسن نرکنه، چه این ظهور مناشه ظهور کسرت وجه خدمت شما هم شود قرائن عامه، قرائن خاصه، خیلی وقتا قرائن لبیه منشأ ظهور میشه، مثلا وقتی که مثال دادن دیگه در عرف و غلا یکی دیگه اهل شوخی کردن نیست، یه جا یه جمله میگه اینو حمله بر جدی میکنن، مگر قرینه خاصی پیدا کنه، چرا؟ چون در این آدم بر شوخی کردن نمیده. یه چی میگم؟ ظهور یه آیه روایت نیست، ظهور سیره اغلا است، همه بالا پایینش هم با همون سیره بگید اغلا است، بنابراین اون اغلبیت اگر منظور از اون اغلبیت یلحق الشیء بالعام الاغلبی اون بر اساس انصداد هر کسی انسان قبول کرد قبول میکنه نکرده، اگر منظور همون کسرت و ندرته این از مناشه ظهور و حجت. یه ده دقیقه استراحت کنید بریم سراغ بحث بعد، این بحث تمام شد. پس الان در حقیقت دو تا مطلب شد، یکی نیاز به علم رجال رو یاد گرفتید، یکی هم بحث اخبار عن حسن و حسن رو هم یاد گرفتید، دو تا از اون سی تا مطلب الان باید تکمیلش دانش باشه، وجه رجوع به علم رجال رو یاد گرفتید با اون ادله که گفتید و نقدایی که بود در ضمن این دلیل آخر که دلیل مهمی بود بحث حسی و حدسی و به دست آوردن دعب راوی رو هم پیدا کرد. حالا از جلسه بعدی که رو بعد برگشتید شروع میکنیم یه مقدار راجع به کتب رجالی اصلی همه رو بخواییم بگیم خیلی طول میکشه، مثلا ابن نوح، صیرافی، موافق، مخالف، نه اون رجالای اصلی که بعدا میخواییم باشون کار کنیم یه معرفی اجمالی جلسه دوم و جلسه اول فردا خواهیم کرد. تو ده دقیقه استراحت کنید بعد یه سلامات هم
سالی که پرسیدن ظهور رو یعنی فقط میتونه بحث الفاظ به دست آوردن ظهور رو حجت میدونیم یا نه؟
نه
ظهوری که شما میگید از رفتار به دست
ما